أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایین، صلواتی بر محمد و آل محمد. جا دارد که در آغاز کلام عرض تسلیت و تعزیتی هم داشته باشیم به جهت شهادت هموطنان عزیزمون در شهر کرمان در کنار مسجد نورانی سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی، برای یکایکشون علو درجات، برای خانواده هاشون صبر از درگاه الهی استمداد داریم. در هفته های گذشته بحثی رو در موضوع خانواده تقدیم میکردیم که خانواده به عنوان یکی از مهمترین پیوندهای الهی که خداوند متعال از آغاز خلقت انسان در روی زمین اون رو جاری و ساری فرمودند می شود از او یاد کرد. این پیوند مبارک و الهی پیوندی است که زمینه روش و تعالی انسان رو هم فراهم می کند، یعنی صرفاً یک ازدواج و یک پیوند نیست، یعنی خانه و خانواده خواستگاهی است برای رشد انسان، تکامل انسان، نزدیک شدن به خدا. اگر بخوایم یک تعبیر خیلی ساده‌ای رو به کار ببریم شاید بتوانیم این تعبیر رو ازش یاد بکنیم که خانواده یک سکوی پرش برای نزدیک شدن به خداست. لذا در محیط خانه هر رفتاری که زن و شوهر در حق یک دیگر انجام میدهند میبینیم که عبادت محسوب میشه. الان شما از همین مکان میخواید برید تا منزل به سمت خانتون، همسرتون، هر قدمی که برمی‌دارید در روایت داریم همانند قدم برداشتن به سمت مساجد است، یعنی تعدادی گناه می‌ریزد به ازای هر قدم و تعدادی حسنه می‌روید. کنار خانواده نشستن همانند اعتکاف است. محبت کردن به همسر میبینیم عبادت محسوب میشه. خدمت کردن در محیط خانه معادل سازی عبادت شده. یعنی خانه حقیقتا یک مکان بسیار مبارک و در این حال خانه و خانواده محیطی است برای رشد و تعالی انسان. بلذا قبلن هم عرض کردیم چون این نهاد یک نهاد ویژه است، الهی است، شیطان هم چشم طمع زیاد بهش داره، یعنی دائم میخواد اهل خانه رو به نوعی به جون هم بندازه، زن و شوهر رو یه جور، بچه ها رو نسبت به پدر و مادر یک جور، پدر و مادر رو نسبت به فرزندان جور دیگر. لذا این نیاز به این داره که انسان قدرت مدیریت خودش رو در محیط خانه تقویت بکنه. ما بر اون شدیم. من میخوام امشب برخی از عوامل مزاحم در محیط خانه رو براتون رونمایی بکنم، ازشون نام ببرم. بیام اینها عواملی است که داره به خانواده آسیب میزند و اگر ما اون رو کنترل نکنیم، مدیریت نکنیم، قطعا آسیبش رو میبینیم و دودش به چشم خودمون میره. ببینیم این عوامل مزاحم چیه. من اولیش رو میخوام از رسانه ها یاد بکنم. امروز رسانه ها یکی از عوامل مزاحم در محیط خانه اند. حالا به این جمله بنده توجه کنید، حالا میتونینم تجربه هم بکنید یا اگرم تجربه هم دارید نسبت بهش بالاخره تایید بفرمایید. به گمان من اصلا رسانه ها طبعشون سرده. یعنی چی؟ یعنی وقتی اعضای خانواده از رسانه زیاد استفاده میکنن، میرین روابطشون به سردی میگرایه. یه خونه رو تصور بکنید، مثلا آقا پای تلویزیونه، بچه پای بازی کامپیوتریه، مادر سرش تو موبایله. شما این فضای خانه چقدر سرد و بیرمق و بیروح میشه. رسانه را امروز اگر ما مدیریت نکنیم، چه زمانن چه مکانن، قطعا به محیط خانه آسیبهای جبران ناپذیری میزنه. ببینید مکانن و زمانن منظورم چیه. یعنی برخی مکانها اصلا بعد ورود رسانه بهش ممنوع باشه. اون مکانهایی که بالاخره مکانهای ارزشمند برای خانواده است، مثلا ما امروز میبینیم آقا میره در اتاق خوابش با تلفن همراهش، بعد میبینی اینقدر خودش رو مشغول به تلفن همراه و موبایل و اینها میکنه، اصلا حس نمیکنه یه همسری هم کنارشه با او یه گفتگویی بکنه، صحبتی بکنه، خلوت گفتگویی داشته باشه. بالاخره انسان تو زندگی مشترکش همین چیزاست که میتونه به او روش بده. ولی عملا میبینیم که این رسانه ورود پیدا کرده به اتاق خوابهای ما، اتاق خوابی که حریم زن و شوهر است و واقعا باید اینا جزء ممنوعات باشه. یعنی بگیم آقا من حالا اینو به شوخی میگم، شما هر جوری میخواین برداشت کنین، بنده اگر یه موقعی قرار بود یه حکم اخلاقی رو میتوانستم بدم، گفتم شک نکنید ورود تلفن همراه به اتاق خواب حرام اخلاقیه، یعنی نباید وارد بشه. یعنی اینقدر داره امرو به خانواده آسیب میزنه. یکی دیگر از مکانهایی که ما میگیم آقا اینجا حرمت داره، سر سفره غذا حرمت داره. بعد میبینی تلویزیون روشنه، اصلا ما امروز قبلگاه هامون یه جای شده تلویزیون، سفره رو به تلویزیون پهن میکنیم، دستمون موبایل، سر سفره موبایل میاریم. خب این زن و شوهر بنده خدا کی با هم دیگه گفتگو بکنن؟ تو اتاق خوابشون که اونجوری، سر سفرهشون که اونجوری، بعدش هم میگم آقا دائما مشغولیم، وقتم نداریم. خب باید این فرصت ها رو احیا کرد. یکی دیگر از مکانهایی که به نظرم باید مکانهای ممنوعه باشه برای ورود رسانه، داخل ماشینه. شما همین الان از اینجا میرین سوار ماشین که میشین، توی ماشینا رو نگاه بکنید، میبینی بچه ها عقب نشستن سراشون توی موبایل، خانوم سرش تو موبایل، آقام که خدمت شما عرض کنم یه موقع یه نشانیاب هم میذاره اون جلوش، او هم یه جور دیگه کلش تو موبایل. خب اینا کی وقت میکنن حرف بزنن؟ کی میتونن اختلاط بکنن؟ کی میتونن گفتگو بکنن؟ ما امروز میبینیم رسانه ها امروز به عنوان یکی از مزاحم های اصلی در زندگی مشترک داره رخنمایی میکنه. ما خودمون رو سپردیم به این جریان. شما امروز مثلا تو خونه ها میبینید گل وقت زن و شوهرها داره پای تلویزیون و موبایل و اینا صرف میشه. آقا میاد داخل خانه، بهترین نقطه خونه تلویزیون قرار داده شده، یه پشتی مبلی صندلی هم چیزی میشینه مقابل او. خب این چطور تو میتونی به بچت برسی، چطور میتونی به زنت برسی و چه توجیهی هم داره؟ میگه آقا این تفریح منه. بابا تفریح هم جا داره. شما الان یه کسی داره توی استخری غرق میشه، من بگم نه حالا این بازی کامپیوتری بذار به یه جایش برسونم، بازی موبایلی رو به یه جایی برسونم، بعد میرم سراغ او که داره غرق میشه، این منطقی نداره. امروز که بچه های ما دارن غرق میشن، بعد یه لحظه به خودمون میاییم بیم دختره حجاب نداره، پسره اهل نماز نیست، باورهای اعتقادیشون رو فضاهای رسانه‌ای به تاراج بردن. اون زمان پدر مادر کجا بودن؟ پای تلویزیون داشتن اون سریال جمعه این دوره میکردن، یعنی اون داشتن وقتشون اونجا صرف میکردن. خب ببینیم اولویت بدیم، عوامل مزاحم رو بشنو، این یعنی مدیریت کردن، یعنی هوشمندی در زندگی. که من الان ببینم آقا اولویت من چیه؟ اولویتم زنمه. بگاهی ما تو مشاوره ها میبینیم بنده خدا خانم میاد میگه آیه تراشون مثلا چند ماهه یه درد این سر دلمه، گوشی نیست بشنوه. میگم خب آقاتون چیه؟ میگه یا نیست، یه وقتی از خسته است، یه وقتی از پای تلویزیونه، اصلا نمیشه ارتباط گرفت. چون میدونی ارتباطم برادران و خواهران تحمیل نمیتونه آدم خودش رو بکنه. مثلا خانم بیاد بگه که آقا این تلویزیون رو خاموش کن بیا حرف منو گوش کن، شما هم یه خاموش کن بگو ببینم چی میخوایی بگی، گویی اصلا دغمرگ میشه، زغمرگ میشه، نمیتونه حرف بزنه. ارتباط باید قشنگ روان شکل بگیره، دستوری که نیستش. بلازه یه جایی رو ما باید اینا خلوتهایی باشه برای اهل خانه ارتباط بگیرن با هم دیگه. پس ببینین اتاق خواب، سر سفره، داخل ماشین، اینا ممنوعاته، نباید بیاریم فضای رس. یکی از موارد دیگه جایی که همه اعضای خانه دور هم دیگه جمعن، یه وقتی بذاریم با هم دیگه صحبت بکنیم، حرف بزنیم. خدا شاهده امروز برخی ما پدر و مادرها بچه هامون برامون شدن غریبه، یعنی این بچه با ما حرف نمیزنه. میدونین چرا؟ تو حرف زدن بستر لازم داره، زمینش رو باید فراهم بکن. بعد میگه آقا این زمینه رو من فراهم نمی کنم. خب او حرفش رو به کی میزنه؟ کجا میبره؟ پیش رفیقش کف خیابون، تو مدرسه، تو دانشگاه. بعد یه مرتبه میبینی که دوست و رفیقش اطلاعاتشون نسبت به فرزند من به مراتب بیشتر از منه. خب وقت نگذاشتیم، باید یه زمینه فراهم بکنیم. اینا هنره. بنده اینا عرض بکنم برادران و خواهران، امروز باید کنترل رسانه در اختیار ما باشه، ما خاموش روشنش کنیم، نه اینکه کنترل رو دست بگیریم یه پرسه‌ای بزنیم. بالاخره تو این 15-16 شبکه یه برنامه مورد علاقه‌مون هست دیگه، از این کانال به اون کانال دائم پای رسانه. حالا فضای مجازی که امروز داره اعتیاد ایجاد میکنه، او داره قوغا میکنه، نمیتونیم جدا بشیم. بعد میدونیم بزرگواران، من حالا اگر فرصت بشه یه واقعی خواهم گفت که رسانه ها چه به روز روح و روان انسان میارن. رسانه ها اصلا پدیده مبارکی نیستن دیگه، خوشبینانه ترین حالتش میگه آقا چاقو دولبه است، یه خوشبینانه ترین حالتشه. ایش که نمیگه آره رسانه یک امر مبارکی بود برای این هزاره سومی ها، قطعا این طور نیست. پس مدیریت اللحاظ زمانی ما باید مدیریت بکنیم رسانه رو، خصوصا برای بچه هامون. من یه چند نکته بگم، البته یه کتابی ما تو این حوزه داریم، والد سوم، تأثیر رسانه بر تربیت، اونجا میتونید مفصل مباحث مربوط به رسانه و آسیبهاش رو به فرزندانم ببینید. من یه اشاره کوچیکی بکنم، حالا این روز دارم انشالله کسانی که مسئول امرن این رو بشنون. امروز برادران و خواهران بزرگترین ظلمی که میشه به این نسل کرد میدونین چیه؟ سبد روزانش رو از رسانه بیایم زیاد کنیم، حالا به هر بهانه. یه موقعی به بهانه کرونا 14 میلیون انسان بیگناه رو بردیم تو مسلخگاهی به نام فضای مجازی. الان بیاییم پدر مادرها رو ببینین، خون دلها دارن میخورن. میگن به هوای این که آقا کرونا بود، گفتن این بچه ها باید درستاشون رو تو فضای مجازی گوش کنن. با هزار درد و رنج و زحمت رفتیم یه گوشه موبایل خریدیم داریم دست این بچه، حالا دیگه نمیشه گرفت. حالا این بچه کجاست؟ از اختیار خارج شد، از دسترس پدر و مادر. من البته اینو یه موقعی تو سمت خدا گفتم، گفتم متاسفانه یک جریان گنجش مغز در کشور این تصمیم رو گرفت، تصمیم غلط، خطا، تصمیمی که درش هیچ دوراندیشی نشده بود. این کار رو کردیم، یه بلای سر نسلمون آوردیم، حالا و تاوان بدیم. و بقیه هم رفتن کنار و اینایی که این تصمیم رو گرفتن الان کنج خونه هاشو معلوم دارن چه غلطی میکنن. حالا بیا این چاره بدید. آقای پدر مادرها موبایل ها رو خریدن دادن دست بچه هاشون، مگه شما نگفتیم برای آموزش؟ حالا بیا این راهکار بدید ببینیم پدر مادر رو چجوری بگیرن اینا رو. بچه هاشون دارن نابود میشن، از بین میرن. برید ببینید پدر مادر گاهی اوقات میان پیش بنده گریه میکنند که بچه 9-10 سالم چه تصویری رفته دیده، چه چیزی دیده. بچه 13-14 سالم رفته تو فضای مجازی، نمیدونم یه دوست جنس و مخالف پیدا کرده، حاج چه خاکی بر سرم بکنم. امروز بیاییم پاسخ بدید، تصمیم گرفتید دیگه، بگیم آقا حالا چی کار کنند. رفتن الانم به هر بهانه، یه هوا آلوده میشه بریم غیر حضوری، نمیدونم فلان میشه بریم غیر حضوری، فردا برف میاد غیر حضوری. خب بابا تدبیری بیندیشیم، بدونیم فضای مجازی فضای پرآسیبه، دلمونم خوش نکنیم. یعنی کسی که فضای مجازی رو بشناسه با برخی حرفا مراقب باید باشه گول نخوره. آقا برنامه شاد، خب بابا برنامه شاد تو فضای مجازی مثل یه نمازخونه است بلا تشبیه، کنار کاواره. برنامه شاد شاد میکنیم چیه؟ شما موبایل رو میدی، اینترنت رو میدی در اختیار بچه، معلوم نداره چی کار میکنه. آیا کنترل دیگه وجود داره که بدون تو مسیری که تو فکر میکنی داره حرکت میکنه؟ و ما نمیدونیم بابا نوجوان کودک کنجکاوه و فضای مجازی فضای پر آسیبه. من فقط یه اشاره کوچیک براتون بکنم، ما امروز بیش از 1 میلیارد در فضای مجازی صفحه غیر اخلاقی داریم، بیش از 1 میلیارد. این دیگه مسلخ، یعنی این که حضرت آقا فرمودن دیگه باید مدیریت بشه، بلد باشیم. حالا برگردم به اصل موضوع. این که من میگم ما باید زبان را هم مدیریت بکنیم، اینا عامل مزاحمه. برادران و خواهران، بچه‌تون اگر دین زیاد پای تلویزیون میشینه، زیاد کلش تو موبایله، نگران باید بشین. من عذر میخوام، این تعبیر رو میخوام یه مقدار شدیدتر ببرم، و از نگرانی مهم باید دق بکنین، خون دل بخورید. یعنی اصلا پدیده خوبی نیست. بچه‌ای که ساعت‌ها پای تلویزیون و پای شبکه‌های مجازی و توی اینترنت و این ور اون ور، شما اصلا نباید خوشبین باشید مطلقا. یه مرتبه به خودتون میدین اعداد بیداد، اون این شد که نباید میشد. آقا اون وقت بابا کجا بود؟ سر کار. مامان کجا بود؟ تاش و از خونه. بچه کجا بود؟ پای موبایل. خب اینا ما باید بدونیم. ای که میگم آقا مزاحمت برای خانواده است، یعنی این امنون نباید اینجوری در اختیار قرار بدیم. بعد مثلا میگم یه موقعی پیش میامد ما تو برنامه هایی که تو رسانه داشتیم، آقا یه محدودیت هایی باشه، یه فیلتر هایی باشه، یه دقیق جیغشون در میومد. میدونین یعنی چی؟ از نگاه ما هایی که کارشناس تربیتیم، اینی که جیغش در میاد میدونین یعنی چی؟ یعنی خودش میخواد یه غلطهای نامربوطی رو انجام بده، میبینه داره محدود میشه، حالا جیغ میزنه. یعنی میخواد یه فیلمی رو ببینه، نمیتونه ببینه، جیغش بلند میشه، فریادش بلند میشه. و جلوی قاضی و ملق بازی ما که نمیگیم اقتصاد رو محدود بکنن در فضای مجازی. او چی گفته میشه اینه که صفحات نامربوط باید کنترل بشه. و این هم مطالبه در کشور ما. و عجیبم هست، من این رو بهتون بگم، همین الان من و شما اینجا نشستیم، میدونی سختگیرانه ترین قوانین فضای مجازی رو آمریکا داره، خودشون دارن. بعد به ما میگن آقا دسترسی آزاد. چرا؟ چون میدونم شما این آقای مردوک یا مردوخ یه شخصیت صهیونیسته. ایشون یکی از سهامدارهای یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای به نام فارسیوانه. شما یه موقعی مصاحبه ایشون رو برید بخونید، هست. میگه آقا بالاخره تو یه شبکه فارسیوان، یعنی شبکه تلویزیونی را انداختی به زبان فارسی، تو هم صهیونیست. صهیونیست‌ها رو من بذاریم براتون بگم، یه کتابی دارن آقایون و خواهرها، من دیدم این کتاب رو، به نام تلمود، به نوعی تفسیر بر اساس افکارشون بر تورات. شما تو همون فصل‌های اول و صفحات اول میگه مسلمان‌ها همانند حیوانند، اگر مسلمانی رو بکشی حرجی بر تو نیست. شما امروز مردم بیگناه غزه رو با کدوم تفکر دارن میکشن؟ با همین تفکر. بم منفجر میشه هلهله میکنن، از داعش بدتر دارن هلهله میکنن. خب دلیلش چیه؟ ایدئولوژی صهیونیست‌هاست که مسلمان رو از حیوان بدتر میدونه. یعنی این که امروز میگین آقا نسل کشی، اصلا این تفکر ذاتی صهیونیسته، مردم رو بکشه. حالا حرف من اینه، شما ببینید میاد یه شبکه فارسی راه میندازه، عاشق چش و ابرو ماه، میدونی یه شبکه راه انداختن چقدر هزینه داره؟ خودش میگه، میگه آقا دلیلش اینه که ما میخواییم نظام خانواده بر اساس تفکر اسلامی رو از بین ببریم. و میگه ما به فارسیوان هم بسنده نمی کنیم، فارسیوان، فارسی تو، فارسی تیری تا فارسی تن. ایشون ایدهش اینه باید 10 شبکه تو این زمینه راه اندازی بشه که چند تاشو راه اندازی کرده. خب اینا اینجوری هن. بعد ما بریم تو پازل اینا بازی کنیم، حواسمون نباشه، یه مرتبه به خودمون بیاییم ببینیم ای داد بیداد، خانوم هم از دست رفت، شوهر هم از دست رفت، بچه هم از دست رفت، باید مدیریت بشه. الگو هم باید خانواده باشه. مادری که تو ماشین موبایل دستش میگیره نمیتونه به بچهش بگه تو موبایل دستت نگیر، بعد بگی من مامانم، تو حالا بچه باید حرف منو گوش کنی. نه، بچه ها از کانال چشم دارن یاد میگیرن. کون و دعات ناس به غیر السنت کم، ما باید بچه هامون رو با رفتارهامون تربیت بکنیم. آیا داریم تربیت میکنیم؟ بچه ای که میبینه مامان بابا با موبایل میرن تو رخت خواب، بعد میتونی بهش بگی تو با موبایل نرو تو اتاق خوابت؟ میتونی بهش بگی؟ ما باید الگو بدیم و بدانیم رسانه مزاحمه. حالا اگر اجازه بفرمایید من یه اشاره چون کردم برخی از آسیبهاش رو بشمارم خیلی کوتاه. ببین بچه ها اگر بیش از 2 ساعت، دقت کنیم، بیش از 2 ساعت از مجموعه رسانه ها استفاده بکنن آسیب میبینن. در تفکر اسلامی هم همینه، میگن وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی میدن یه بچه مدتی یه جایی بدون تحرک نشسته، نگرانش میشدن. مدن این چرا نشسته؟ چرا نمیره بازی کنه؟ چرا نمیره فعالیت بکنه؟ بعد امروز ما بچه رو میبریم تو مهمونی، یه موبایل دستش میم که کنارمون بشینه جم نخوره، بعد اسم خودمون هم میذاریم پدر و مادر. چه پدر و مادریم؟ قدیم بابا بچه‌هاشون رو میبردن مهمونی، میشستن یه چای میوه میخوردن، دست بچه رو میگرفتن میرفتن تو کوچه. ما یادمون خود ما بچه بودیم تو مهمونی ها تو خونه نمیشستیم که، یه چای میوه میخوردیم میرفتیم بیرون، بچه‌ها فوتبال بازی میکردن. امروز بشین اینجا تکون نخور، مثل بابات بشین، مثل مامانت بشین. بچه زیاد بشینه باید نگرانش بشید. لذا میگن آقا سهم رسانه فرد حد اقلش، حد اکثری 100 دقیقه در شبانه روزه، کمتر از 2 ساعت. اینم حرف ما نیست. شما ببینید کارشناسان غربی، شرقی، اسلامی، غیر اسلامی، نمیدونم لایک، غیر لایک، همه و همه قائلن، میگن بیش از این آسیب میزنه. خب آقا چه آسیبایی میزنه؟ چند تاش رو بگم. یک، بچه ها رو پرخاشگر میکنه. زندین الان تو خونه معمولا گلگی مادرها چیه؟ میگن بچه ها خیلی همش دارن دعوا میکنن. چه خبر؟ خب بابا بچه که همش پای تلویزیون و کلش تو موبایله پرخاشگر میشه. بچه ها رو باید کمتر میذاریم پای این فضا باشه. بچه باید بره بازی کنه، آرامش بگیره. لذا وجود مبارک باز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند تفرجگاه کودکان خاکه. یعنی بچه باید بره خاک بازی کنه، تفرجگاهش خاک بازی کردن، همین کارهایی که قدیم بچه ها میکردن. امروز بچه ها رو میشنیم تو خونه موبایل میدیم موبایل بازی کنه. خب خلاف سیره داریم عمل میکنیم. بعد جالبه یه نکته بگم، خیلی این خاطره برای خودم شیرین بود. یه موقعی نایب وزیر شما در مشهد بودیم، در یه مجموعه خب خیلی از هیئت‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی از تهران دعوت بودن اونجا، بندم یه بحثی رو قرار بود محضرشون تقدیم بکنم. یه جایی من همین روایت را پیامبر گفتم که تفرجگاه کودکان خاک است. میدم یه خانم دکتری از دکترهای مشهورم هست دست بلند کرد، من فکرم بخواد آلیشون یه اعتراضی بکنه، بگه آجا آقا خاک نمیدونم کثیف آلوده است، یعنی اینا. بعدم ایشون نه اتفاقا تایید کرد، گفت من برد تخصصیم رو در یکی از معتبرترین دانشگاه اروپا گرفتم. میگفت اونجا یه مهد کودکی بود که مادرها باردار بودن میرفتن وقت میگرفتن که بچهشون تو اون مهد کودک بره. بعد میگفت از ویژگی های اون مهد کودک این بود که 2 تا استخر شن بزرگ داشت، بچه ها ساعت ها میرفتن اونجا خاکبازی میکردن. بعد خود ایشون میگفت، نو پژوهش ها نشون میده بچه هایی که خاکبازی میکنن استرابشون کمه، بچه هایی که خاکبازی میکنن آرامش بیشتری دارن، بچه هایی که خاکبازی میکنن یادگیریشون گاهی اوقات تا 2 برابر میشه، بچه هایی که خاکبازی میکنن در برابر بیماری ها مقاومترن. شما تو این روستا ها میرید این بچه ها بالاخره تو زمین های کشاورزی فعال هم میره میاد. یه موقعی میگه من تو عمرم یاد ندارم یه دکتر رفته باشم. بری بچه آپارتمان نشین، من آپارتمان نشینی رو اسمش رو گذاشتم هوتلینگ، زندگی های هوتلی. این بچه میره بیرون یه باد پاییزی میخوره 2 هفته مریض میشه، یه باد میخوره بهش، بعد اینجوری داریم بچه بار میاریم. خب دلیلش اینه، بچه‌ای که بشینه پای تلویزیون و موبایل و اینا تهش همین در میاد. یعنی فکر نکنیم بهتر از این. من حالا یه موقعی یه توضیحی هم تو این زمینه بدم. ببینیم بچه ها برخی چیزا مقاومشون میکنه. من یادی بکنم ایام شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، از این بزرگوار در هفته قبلم یه اشارهی کردم. ببینین حاج قاسم چرا حاج قاسم شد؟ چرا واقعا شد؟ ببینین یکی از دلایلش این بود که حاج قاسم بر اساس یک طبیعت انسانی روش کرد. دو مشکلات مشکلاتو میفهمید. پدر مادرش مشکل اقتصادی داشتن، میرفتش کرمان 12-13 سالش کارگری میکرد بتونه مشکل خانوادهش رو حل کنه. حالا این جمله رو من بشنوید، مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی اگر در بچگیش رو تشک وگال خوابیده بود، یه بالشت الیافی هم زیر سرش، یه پتو نرمینم روش کشیده بود، امروز نامی از حاج قاسم سلیمانی در تاریخ ثبت نمیشد. اصلا یه همچه شخصیت شما نمیشناختید، نبود. اون حاج قاسم میگه حاج قاسم میشه تو سختی، میشه حاج قاسم. مقام معظم رهبری کتابی دارن، من توصیه میکنم ما پدر مادرها حتما اینو بخونیم، درباره خاطرات دوران مبارزاتی شونه، تحت عنوان خون دلی که لعل شد. ایشون برای جوانهای عرب به عربی نوشته بودن، اخیراً هم به فارسی ترجمه شده. برید ببینید وجه مشترک انسانهای تراز، انسانهای موفق، اینه که از دوره کودکیشون و جوانیشون سختی تحمل کردن. بعد بچه رو الان داریم راحت تر اتاق مستر برای بچه درست میکنیم که سرویس بهداشتیش هم تو اتاقش باشه، زحمت نکشید دو قدم بیاد از اتاقش بیرون. این میدونید تهش چی در میاد؟ تهش مثلا 14-15 سالش بشه به درد این میخوره وسط یه مجلس عروسی بیاد یه قری بده. یعنی ته این تربیت اینه، ای که فکر کنی انسان مصلح و نمیدونم تراز و بنام و اینا میشه، نه. بعد مادرام هی نشنن دعا بکنن، این بچه ها با دعا هم خوب نمیشه، اینا از جایی که دعا بهشون اثر هم نداره، اینا باید تربیت بشن، این بعد اتفاق بیفته. بعد حالا هی بشون اینا رو پای تلویزیون ببین چی توش در میاد، بچه باید بره تلاش بکنه، فعالیت بدو بدو بکنه، کتونی پاره بکنه، دمپایی خراب بکنه. اینو بچه میبینی همینجوری که داره بزرگ میشه این دمپاییاشو نو کوچیکشون میشه، یعنی شما میتونید یه کلکسیون ازش تشکیل بدید. حالا همین جمع بزرگترها یادشونه، بچه که بودن دمپایی میتوشن به هفته نمیرسید تای سوراخ بود نوکش میپرید، اینجوری میرفتن فعالیت میکردن. این شدیم، حالا اینا چی میخوان بشن؟ خب این فعالیت رسانه نمیتونه این بچه ها رو روش بده، شک نکنین. من یه نکته دومی بگم بحثم جمع کنم، ادامش رو به یاری خدا هفته آینده عرض میکنم. پس یک، پرخاشگر میشن. نکته دوم، این بچه هایی که زیاد از آن پای رسانه قرار میگیرن موجودات پرتوقعی میشن. باورتون نمیشه همین چند روز پیش، شاید مثلا بوده 10-12 روز پیش یه مادری به من میگه، میگه من یه بچه 9-10 ساله دارم، ما اخیرا رفته گلدون گرفته. میگم مادر جون این گلدونا رو برای چی گرفتی؟ میگه میخوام این گلاش بزار رو بشه بذارم سر سنگ قبرتون، از دستتون راحت شم. بچه داریم بزرگ میکنه. بابای اومده میگه بچه‌م 14-15 سالش اومده میگه بابا بی زحمت این ارث و میراث ما رو حساب کن به اون بده، لازم داریم. میگم بابا شما آدم میمیره ارث و میراثش رو تقسیم میکنه. میگه خب من الان لازم دارم، حالا وایسم تا تو بمیری. اینجوری داریم بچه تربیت میکنم. اینا بچهای رسانه‌این، حالا تو اصطلاح امروزی بهشون میگن نسل زد یا نسل آلفا. اینا اینجوری دارن بار میان، اینا این خیالشون نیست. از دنیا هم برید دیدین دیگه، الان هم دیگه خط ما 7-40 میگیرن، خیالشون راحت تمام، پروندتون رو سریع ببندن، دارن اینجوری میشن. و همین اخیرن بود یه خانومی آمده بود برای مشورتی، دم خیلی لحاظ روحی به هم ریخته است. گفتم این خواهر جان گاهی قد آدم باید بره سر مزار پدر و مادرش آرامش بگیره. گفتم میتونم یه سوال ازت بکنم؟ پدر مادر در دنیا رفتن؟ گفت بلا جا. گفتم چقدر وقته؟ گفت با جا مادرم حدود 24-5 سال پیش، پدرم یه مقدار بیشتر. گفتم آخرین باری که برای مادرت فاتحه فرستادی کی بود؟ مادرم فکر کنم سالش بود، یعنی چند ماه قبل که سالگردش رو یه فاتحه فرستاد. اینجوری داریم میشیم، بعد میبینیم روح و روانمون داره به هم میریزه. خب اینا ثمره رسانه بودنه. و شما همین الان تو همین شهر تهران میبینید برخی این قدیمی ها با معرفت ها با مرام ها، میبینید پدرش 20 سال 40 سال قبل از دنیا رفته، هنوز که هنوزه تو خونه سالانه یه هفته روزه میگیره برای باباش خرج میکنه و ارتباط عاطفی رو با باباش داره. و اینا بچه هایی بودن که به تعبیر من سر سفره پدر بزرگ شدن. بچه های ما امروز دارن سر سفره تلویزیون و موبایل بزرگ میشن، نه سر سفره پدر. بچه ما امروز تو اتاقش پشت میز کامپیوترش نهارش رو میخوره، شامش رو میخوره. این پای سفره ما بزرگ نمیشه، محبت ما نمیره تو وجودش. خب اینا باید ببینیم دیگه داره چه اتفاقی میفته. ای که بنده عرض کردم ما امروز یه سری عوامل مزاحم در زندگی داریم، مزاحمت هاشون هم زیاده، هیچ جوری هم نمیخوان دست از سر ما بردارن، یعنی هی دارن نفوذشون رو بیشتر میکنن. من خیلی عذر میخوام اینو به عنوان تعبیر آخرم به کار ببندم. چند وقت پیش بود تا این برنامه آفتاب شرقی من این رو گفتم به مادرها، گفتم شاید مادرها ناراحت هم بشین، ولی خب بذاریم بشنویم حرفا رو. حالا تا کی بذاریم اینجا قنباد بگیریم؟ بذاریم بگیم، حرفامون رو بزنیم با هم دیگه، مداریم بالاخره ولو چالش پیدا میکنیم. خودم مادرهای بزرگوار، کدومتون گلاب به روتون با بچه هاتون توی توالت میرید میشینید؟ یه نوجوان دارید قطعا هیچ کدوم. ولی امروز بچه هاتون با موبایلشون حتی توی توالت میرن. ببینون قدرت نفوذ رسانه داره تو کجاها میشه. جایی که ما نیستیم اون هست، بعد میخواییم اونی بشن که ما میخواییم، نه اونی میشن که اونا میخوان. این داره اتفاق میفته و خودمونم باید حواسمون باشه. حالا انشالله در هفته های آینده میگم چطور باید حواسمون رو تو این زمینه ها جمع بکنیم. بحث من تمام. شروع کردیم عوامل مزاحم در خانواده رو بیان کردن، به اولیش رسیدیم، گفتیم اولیش رسانه هاست که باید مدیریت بشه، نشه چه بلایی سر میاره. دو تا بلا رو فعلا گفتیم، حالا تا انشالله باقیش رو هفته های آینده محضرتون تقدیم بکنم. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جت ولی یأس از ما راضی و خوشنود بگردان، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای کرمان، شهدای غزه، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما. نسل ما را صالح شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان به نبی و آله.